ساعت 11 قبل از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در حمله ظاهرا تروریستی شب گذشته در فرانسه حداقل 80 نفر کشته شدند و ده ها یا صدها نفر دیگر زخمی می باشند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در حمله ظاهراً تروریستی شب گذشته در فرانسه حداقل 80 نفر کشته شدند. ملل متحد میگوید در 6 ماه اول امسال به خاطر جنگ و نارامی در افغانستان بیش از 149,000 نفر بیجا شدند. عراق پیروزی های اخیر خود در برابر گروه دولت اسلامی را با رسم گذشت نظامی در بغداد دیروز تجلیل کرد. با وزیر خارجه آمریکا دیروز با ورود به شهر مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کرد. تفصیل اخبار. دست کم 80 نفر از سوی یک مهاجم در فرانسه هنگام کشته شدند که او موتر لاری خود را با سرعت بسیار زیاد در میان جمعیت مزدحم مردم که روز ملی را در شهر نیس دیروز جشن می گرفتند راند. ده ها نفر دیگر زخمی شدند. مقامات فرانسه گفتند پلیس این راننده لاری ثقیل را به ضرب گلوله از پادر آورد. شاروال نیس گفت این مرد به سوی مردم تیراندازی هم کرد و در داخل موتر وی اسلحه و بمب‌های دستی دریافت شده است. سارنوال پاریس تحقیقات مربوط به دهشت افغانی را در این قضیه آغاز کرده است. ملل متحد میگوید که در 6 ماه اول امسال به خاطر جنگ و نارامی در افغانستان بیش از 149,000 نفر بیجا شده اند. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد دیروز با نشر خبرنامه در کابل گفت اکثر بیجا شدگان دهقانان اند که در این موسم جمع‌آوری حاصلات مجبور به ترک محلاتشان شدند. در اعلامیه آمده است که این بحران امنیت غذایی را در افغانستان کاهش می‌دهد. عراق پیروزی‌های اخیر خود در برابر گروه دولت اسلامی را با رسم گذشت نظامی در بغداد جشن گرفت. در حالی که تیاره‌ها و هلیکوپترها بر فراز شهر پرواز داشتند، عساکر و نظامیان پیشروی صدر اعظم حیدر العبادی در میدان تحریر گذشتند. منطقه مرکزی شهر بغداد به خاطر این رسم گذشت توسط صدها پلیس مسدود شده بود. تانک‌ها، توپخانه و راکت اندازها نیز در این رسم گذشت نمایش داده شد. وزیر خارجه آمریکا دیروز با ورود به شهر مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کرد. جان کری برای گفتگو با مقامات روسیه روی انکشاف همکاری نظامی در مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در سوریه وارد مسکو شده است. الیزابت ترودیو رئیس دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن به خبرنگاران چنین گفت: در مسکو جان کری روی اهمیت توجه روسیه به تلاش‌ها در مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش و گروه موسوم به جبهه النصره مرتبط به القاعده تمرکز خواهد کرد و بر حکومت‌های روسیه و سوریه تأکید می‌کند که تعهداتشان را عملی سازند. جان کری در بدل همکاری‌های بیشتر در مبارزه علیه داعش از مسکو و دمشق می‌خواهد که روند انتقال قدرت سیاسی در سوریه را آغاز کنند. نیروهای بحری ایتالیا دیروز گفت بقایای اجساد 675 قربانی حادثه سال گذشته غرق شدن یک کشتی مهاجران در مدیترانه را که یکی از مرگبارترین فاجعه ها در این بحیره پنداشته می شود دریافت کرده است. این کشتی ماهیگیری در ماه اپریل سال گذشته در نزدیکی سواحل لیبیا غرق شد. دشواری های لوجستیکی مانع بیرون آوردن این کشتی از متن بحر شده بود تا اینکه دو هفته پیش به جزیره سیسلی کشف کرده شد و مقامات بالاخره به داخل آن که مهاجران در آن گیر مانده بودند دسترسی پیدا کردند. و اتحادیه اروپا میگوید مردم گرجستان از ماه اکتبر امسال به بعد بدون ویزه به کشورهای عضو این اتحادیه سفر کرده می توانند. یوهانس هان کمیشنر پالیسی رابط با همسایه ها و توسعه اتحادیه اروپا دیروز گفت گرجستان با کمک اصلاحات خوب همه به کمک اصلاحات خوب همه شرایط برای ویزای آزاد با اروپا را برآورده ساخته است. پایان اخبار. ساعت 11 و 5 دقیقه قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک مهاجم اواخر دیروز در حالی که مردم فرانسه روز ملی خود را جشن می گرفتند، با راندن موتر لاری خود با سرعت زیاد میان جمعیت مزدحم مردم حداقل 80 نفر را کشت و ده ها یا صدها نفر دیگر را زخمی ساخت. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات نیروهای افغان در ولسوالی های کود، خوگیانی و اچین ننگرهار ادامه دارد.
و به همین شکل در ولسوالی اچین در ساحه دره مامند ولسوالی اچین بالای دشمن که فعالیت های خصمانه را میخواستن انجام بدن، یک عملیات بسیار برپاسا انجام شد.
حکومت افغانستان میگوید به خاطر جلوگیری از شاخه‌کاری اطفال در قانون تغییر وارد میکند. گروگانگیری دکتران از سوی مخالفان مسلح دولت در سر پل در این اواخر افزایش یافته است. پدر یک زنی که به علت خشونت خانوادگی خود را آتش زده است میگوید مشکلات دخترش را با مسئولان در میان گذاشته بود ولی کسی روی آن غور نکرد.
به قول کسی نرسید، دست و پایم نرسیدم. اینا رو عرضی ما به خدای بوده اولاده رئیس جمهور گرفته تا کلمانه که برای از رهبری خبر کرد یا داد ما رو گوش کشم عرضی ما به قول ما برستم متهمنی بگیرم یا این که ما رو همسر رو خورده میده.
وزیر خارجه امریکا درباره بحران سوریه و وضعیت شرق اوکراین با مقامات روسی گفتگو میکند. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. با ما باشید. یک مهاجم اواخر دیروز در حالی که مردم فرانسه روز ملی خود را جشن می گرفتند، با راندن موتر لاری خود با سرعت زیاد میان جمعیت مزدحم مردم در شهر نیس حداقل 80 نفر را کشت و ده ها نفر دیگر را زخمی ساخت. مقامات فرانسه گفتند پلیس این راننده لاری استقیل را با ضرب گلوله از پا درآورد. کریستین استروستی شاروال نیس گفت که این مرد به سوی مردم تیراندازی هم کرده و در داخل موتر وی اسلحه و بمب‌های دستی نیز دریافت شده است. او در یک پیام خود در توییتر نوشت این وحشتناکترین فاجعه در تاریخ شهر ماست. ایریک سیوتی یک عضو پارلمان گفت که این موتر لاری قبل از اینکه توسط پلیس متوقف ساخته شود صدها نفر را از میان برداشت. مقامات گفتند که شمار کشته شدگان به 80 نفر رسیده و ده‌ها یا صدها نفر دیگر زخمی میباشند. چند ساعت بعد از حمله ده‌ها جسد پوشانیده شده با پارچه‌های سفید روی زمین بودند. سارنوال پاریس تحقیقات مربوط به دهشت افغانی را در این قضیه آغاز کرده است. راننده مهاجم هنوز شناسایی نشده و کدام گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. با اینکه کدام نشانه از حمله دیگر دیده نشده، ولی به مردم شهر نیس گفته شده که از خانه‌های خود بیرون نشوند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفت این هجوم به صورت آشکار سومین حمله دهشت افغانی در 1.5 سال گذشته در فرانسه است. او در یک سخنرانی تلویزیونی خود که اوایل امروز نشر شد گفت چیزی که اتفاق افتاد فرانسه را وحشت زده ساخت. این هیولای شربسند که ده ها نفر را با موتر لاری عمدن کشت. فرانسوا اولاند وعده نمود که فرانسه در برابر افراطیون مهاجم همیشه نیرومندتر خواهد بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حال حاضر عملیات نیروهای افغان در ولسوالی‌های کود، خوگیانی و اچین ننگرهار ادامه دارد. این وزارت میگوید که در جریان عملیات 24 ساعت گذشته در ولسوالی خوگیانی این ولایت 19 تن از طالبان مسلح کشته شده و 13 نفر دیگرشان زخمی شدند. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در جریان این عملیات رادیوی داعش نیز از بین رفته است. خلیل سلطانی در این مورد با آقای رادمنش مصاحبه کرده و در آغاز از وی در مورد عملیات جدید نیروهای افغان در ننگرهار پرسیده است.
خبری که می دانید گروپای دهشت افغان و داعش در ولسوالی های خوگیانی و همچنان کوت و اچین یک سلسله تحرکات مرئی و نامرئی داشتند که قطعات ما در مقابله با اوها فعالیت های معاربوی خود شروع کردن و ما توانستیم که در اولسوالی خوگیانی هم برای دشمن ضربات کومینتر را وارد بسازیم که که در نتیجه به تعداد 19 تن دشمنان مردم افغانستان کشته و 13 تن یا زیاد زخمی شدن و به همین شکل دستگاه های هاوانی که داشتن از بین رفتند. از جمله از یا 3 تن از سر گروپ های طالبان مسلح از بین رفتند و به همین شکل در اولسوالی اچین در ساحه دره مامند اولسوالی اچین بالای دشمن که فعالیت های خصمانه را میخواستن انجام بدن یک عملیات بسیار برقاسا انجام شد که از در جمله 10 نفر از یا که کشته شدن 3 تن خارجی ها هم از بین رفتن و یک دستگاه رادیوی زیا به نام خلافت هم در این منطقه از بین رفته و همچنان باید بر شما خاطر نشان بسازیم که در ولسوالی کوت هم در هر جایی که اینها فعالیت های را بروز دادن و قطعات ما او را کشف کردن در مقابله با اینها فعالیت های خود انجام دادن و به دشمن ضربات کوبنده را وارد ساختن که دشمن مجبور به فرار شدند از منطقه ولسوالی کوت.
نیروهای امنیتی افغان ساعت که ناامن میباشه اونا را تصفیه میکنن و دوباره عقب نشینی میکنن. به نظر شما هدف از این عقب نشینی ها چی است و پوینت مثبت از این عملیات ها چی است؟
طوری که میدانید قطعات ما برای فعلا از وضعیت خوب محاربی برخوردار هستند، ما عقب نشینی نمیکنیم. در ولسوالی های کوت و اچین و ولسوالی دیگه ولسوالی های مثل ولسوالی خوگیانی در اونجا دستگاه های دولت فعال هستند، پلیس در اونجا فعال است، خیزش های مردمی هست. وقتی که به اوج کدام مشکلی به وجود میاد، ما در مقابل با مشکل از انسیاتیف بسیار قوی استفاده میکنیم و دشمن را سرکوب میسازیم.
آقای ردمنه، شما پیشتر از رادیوی داعش یادآوری کردین که رادیو از بین رفته. گفته میشه که رادیو دیشب نشرات میکرده، به نظر شما یک حقیقت داره یا رادیو از بین رفته؟
بله، همین دیشب که گفتن این فعالیت میکرده، ما سیگنال از او رو کشف کردیم و به اساس همون سیگنال ما او رو ضربه زدیم از بین رفت.
آها، و به عنوان سوال اخیر آقای رادمنش، کدام عملیات های جدید شما برای پاکسازی ساعت ناامن ولایت ننگرهار روی دست دارین؟
ما فقط متوجه تحرکات ناهمگون دشمن میباشیم. فعالیت های ماربوی ما بر اساس نیازمندی انجام میشه و قطعات ما به حال ازارات درجه یک هستند و مجرد که کدام فعالیتی از دشمن در هر جای محسوس شوه، ما در مقابله با اوها عملیات خود ادامه میتیم و همین اکنون هم در ولسوالی چین و خوگیانی و کوت عملیات ما ادامه داره.
جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، درباره چگونگی عملیات در ننگرهار معلومات داد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
حکومت افغانستان می گوید به خاطر جلوگیری از انجام کارهای شاقه بالای کودکان در قانون اطفال تغییر وارد می کند. دواهان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز پنجشنبه در پاسخ به نگرانی اداره بین‌المللی دیدبان حقوق بشر با رادیو آزادی گفت حکومت وحدت ملی برای بهبود وضعیت اطفال اقدامات جدی را روی دست دارد. پیش از این مسئول اداره بین‌المللی دیدبان حقوق بشر برای افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که حکومت افغانستان برای محافظت اطفال از شرایط ناگوار برای محافظت اطفال از شرایط کاری ناگوار فعالیت‌های مؤثری نداشته است. نورالله شایان با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
حکومت افغانستان در واکنش به نگرانی اداره بین‌المللی دیدبان حقوق بشر میگوید که برای جلوگیری از انجام کارهای شاقه بالای اطفال جدی اند و به تمامی ادارات و کمپانی ها جهت استخدام نکردن اطفال هدایت دادند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در کنار آن حکومت افغانستان در تلاش تغییر برخی ماده های قانون اطفال است.
با اساس تعهدات ما با جامعه جهانی در قانون کودکان تغییر خواهد آمد. رئیس جمهور در این زمینه جدی است. به هیچ صورت به هیچ اداره دولتی و یا خصوصی اجازه داده نمی شود که کودکان را استخدام کند.
آقای مینپال می افزاید که به ادارات نظارت از حقوق بشر وظیفه دادند که در این بخش نظارت هایشان را جدی کنند. این نظارت در حال صورت می گیرد که اداره بین المللی دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارش اخیر خود گفته است حکومت افغانستان در بخش نگهداری آن اطفال که در جاهای خطرناک کار می کند ناکام مانده است. مسئول بخش افغانستان این اداره روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که اطفال افغان در شرایط کار شاقه می کنند که خطر زخمی شدن و حتی مرگ بر ایشان وجود دارد. در افغانستان شمار زیاد از کودکان در حفر نمودن معادن، کوره های خشتپزی، صنعت فلزکاری، زراعت و دیگر بخش ها مصروف کارهای مختلف هستند که از عمر و توانشان بلند است. در این حال اتحادیه زحمتکشان افغانستان میگوید که در افغانستان بیشتر از 2 میلیون اطفال مشغول کار هستند. لیاقت عادل رئیس این اتحادیه به رادیو آزادی گفت تا زمانی که قوانین به گونه درست عملی نشود نگرانی ها از مشغول بودن کودکان در کارهای شاقه پا بر جا خواهد بود.
با شماری از سازمان های جهانی حکومت افغانستان با برخی از کنوانسیون ها ملحق شده که از عمر کودکان به گونه خاص تذکر شده است که کدام کار را و چه زمان انجام داده می توانند. اما با تاسف بگویم که تمام قوانین و کنوانسیون های تصویب شده برای کاغذ باقی مانده است.
در کنار انجام کارهای شاقه توسط کودکان، حضور آنان در صفوف نیروهای امنیتی افغان نیز یکی از انتقاداتی است که به گفته آقای مینپال رئیس جمهور کشور در این زمینه واکنش جدی نشان داده است. لیاقت عادل رئیس اتحادیه زحمتکشان افغانستان میگوید برای جلوگیری از کارهای شاقه بالای کودکان در کنار دولت باید تلاش اجتماعی نیز صورت گیرد و هر کس مسئولیتش را ادا نماید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
گروگانگیری دکتران از سوی مخالفان مسلح دولت در این اواخر به گونه بی سابقه در ولایت سرپل افزایش یافته و سبب نگرانی جدی مردم شده است. فعالان مدنی در این اواخر فعالان مدنی در این ولایت میگویند مخالفان مسلح دولت با گروگانگیری دکتران افراد مهمشان را که نزد دولت اسیر هستند تبادله کرده و زخمی هایشان را با این دکتران تداوی میکنند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از سرپل گزارش میدهد.
تاج محمد فرهاد عضو فعال جامعه مدنی سرپل میگوید در این اواخر گروگانگیری دکتران در این ولایت از سوی مخالفین مسلح دولت به گونه بی سابقه افزایش یافته و سبب نگرانی تعدادی از مردم عام و دکتران شده است. آقای فرهاد برادی وازادی گفت همه می دانند که دکتران و معلمان مکاتب اشخاص بی طرف و خدمتگار مردم می باشند. نباید مخالفین به آزار و اذیت این افراد بپردازند.
وام زخمی دارند، وام مجروح دارند، وام کسایی را دارند که در جنگ ها زخمی می شند. یا را به خاطر تداویشان می گیرند، دکتران کار می گیرند. اینی مسائل باید شده که در اواخر در ولایت سرپل اختطاف دکتران از مخالفین مسلح دولت افغانستان بخصوص از طرف طالبان بیشتر شدند.
آقای فرهاد افزود حکومت افغانستان و مخالفین مسلح دولت مسئولیت دارند تا به امنیت مردم عام خصوصا دکتران توجه کرده و آنان را بگذارند که به کارهایشان ادامه دهند. در تازه ترین رویداد گروگانگیری روز گذشته 3 تن از دکتران ریاست سرمیاشت سرپل از سوی طالبان پاکستانی در ولسوالی صیاد این ولایت ربوده شدند. با تاریخ 13 سرطان ماه روان نیز 3 تن دکتران صحت‌آمیز سرپل با 1 نفر رانندهشان در ولسوالی سانچارک اختطاف شده و دوباره آزاد شدند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سریپل میگوید از سرنوشت دکتران سرمیاشت که روز گذشته در ولسوالی صیاد از سوی طالبان پاکستانی را بوده شدند هنوز معلومات در دست نیست.
تلاش ها از نیروهای امنیتی بزرگان قومی و مقنفتی محل جریان دارد
هرچند سخنگوی والی سریپل میگوید در رهایی دکترانی که در ولسوالی سانچارک چندی پیش اختطاف شده بودند معامله صورت نگرفته، اما گزارش ها میرساند که این افراد در بدل رهایی یک قمندان طالبان آزاد شدند. این کار نگرانی های را میان مردم برانگیخته که ممکن مخالفین مسلح دولت برای رهایی دوستانشان و به دست آوردن امتیازات دست به این اقدام بزنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام ارسال شده قبلا به رادیو آزادی گفته بود طالبان مسلح در برخی موارد بر اساس معلومات مردم را تلاشی میکنند، اما هرگز افراد ملکی را گروگان نگرفتند. در پیام آنان تذکر رفته که گروگانگیری هایی که مسئولیتش از سوی طالبان پذیرفته نمی شود مربوط آنان نمی باشد. شماری از مردم سریپول از حکومت و مخالفین مسلح دولت می خواهند تا به زندگی افراد ملکی ارج گذاشته و از آنان به حیث وسیله برای به دست آوردن اهدافشان استفاده نکنند.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی
روزهای جمعه از ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از چاشت.
در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
محمد اعظم پدر زهرا، دختری که گفته می شود 2 روز قبل خود را آتش زده است، می گوید که وی قبل از این دریافته بود که زندگی دخترش در خطر است و برای حل این مشکل تقریبا 10 مرتبه به شورای ولایتی مراجعه کرده است، ولی صدای شنیده نشد. گفته می شود که این رویداد در اثر خشونت خانوادگی در غور رخ داده است. عبدالقدیر غفوری با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
محمد اعظم پدر زهرا، دختری که 2 شب قبل خود را در منطقه باجگونه در 10 کیلومتری غرب شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور آتش زد و اکنون در شفاخانه ولایت غور تحت مراقبت جدی قرار دارد، میگوید که فریادهایش برای نجات دخترش کارساز نشد و یکی اکنون تنها نظارگر جسم سوخته دختری 18 سالش است، میگوید که بیش از 10 مرتبه برای نجات جان دخترش به شورای ولایتی عریضه نموده است ولی صدایش شنیده نشد. محمد اعظم که زهرا را در بدل مهریه زن دومش به نکای خسرو بره خود در آورده بود، اکنون میگه در صورتی که قورش نشود خود و خانمش نیز خود را آتش خواهند زد.
اینا رو دولت و قانون دیگه عرضی ما به خدای به دولته، رئیس جمهور گرفته تا کلمانه که برای اساس جعبری خلاف را یا داد ما رو گوش کشم عرضی ما قول ما برستم متهمینی بگیرم یا ای که ما رو همسر رو در میدهشیم.
از توی هم کریم خواهر زهرا نیز با آهناله از آنچه ظلم و ستمی که از طرف خشوب شوهر خواهرش بالای خواهر وی صورت گرفته است، میگه که آنها اکنون از حکومت میخواهند تا عاملین این رویداد را دستگیر و مورد پیگرد قرار دهد.
خواست مهمینی که اول خوب سه کوکیم کمک کنه با ما تا ببرم خوب سه دوا کنه، بلکه امید داریم خوب سه از زینا بس خواست کنم که بچی یری رقم کدیم، بچی تو ظلم کدیم، بچی کلونای امینا بچی نرفته از اول
با این حال عبدالرحمن یدشان معاون شورای ولایتی غور نیز میگد که پدر زهرا 2 بار برای آنچه ظلم و ستمی که به حق دخترش میشد به شورای ولایتی مراجعه نموده است، که این موضوع حتی به رئیس شورا و سایر اقوام شوهر این دختر شریک ساخته شد ولی به دلیل عدم پیگیری قضیه این دختر مجبور به خودسوزی شده است.
5 و 6 و 10 باری رو پدر از این مراجعه که سویدن دید به مشکل خانوادگی رو هم دوی دختر موجود داره این ما واقعا هم ایجی خیلی من مکانی دیدیم حتی به این شورا ولیتی از این
فرید ناصری مسئول بخش زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر غور با ابراز نگرانی از افزایش خشونت ها علیه زنان میگد عدم رسیدگی درست به قضای خشونت، ازدواج های قبل از وقت و ازدواج های اجباری عامل اصلی خشونت های خانوادگی در غور است.
در امی ازدواج های اجباری و ازدواج های قبل از سن است که منجر به نمی خشونت ها میشه. ما واقعا شدیدا نگران از این موضوعات هستیم. خشونت های بسیار زیاد در غور اتفاق میفته از قبیل قتل، بیشتر خانم ها به قتل می رسند، خودسوزی می کنند. هیچ عامل خشونت علیه زنان تا حال دستگیر نشده.
از سوی هم غلام ناصر خازه والی غور میگه که آنها هیچگاه برای عاملین خشونت رحم اعدام نخواهند کرد و آنها را به پنجه قانون خواهند سپرد. به گفته وی اکنون خسرو و خشوی زهرا را دستگیر نمودند و قضیه تحت تحقیق قرار دارد.
و ما فلفل اما خشوی اما زهرا با همراه خسرو از او که شاید امین خودش به ما نگفته و مالی هم اقرار نمیکنه که کی منجر به این کار شده یا از طرف باز هم به ظن ای که گویا احتمالاً همی خسرو خشوع از فشارهای وارد کرده باشند امو دو نفر دستگیر شده و فعلا به دست پلیس هست و تحقیق ادامه داره.
پدر زهرا در حال خواستاری عدالت شده است که دکتران در شفاخانه ولایتی غور از 85% سوختگی و حالت وخیم این دختر خبر میدهند.
عبدالقدیر غفوری از غور گزارش میداد. ارقام تازه ملل متحد نشان میدهد که در اثر جنگ و ناآرامی در 6 ماه اول سال جاری 150,000 نفر در افغانستان بی خانمان شدند. اکثریت این افراد دهقانانی اند که فصلهای مهم حاصلگیری زمینهایشان را از دست دادند. همکارم زرغونه منگل در این مورد با سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و بیجا شدگان مصاحبه کرده.
آقای بلخی، بر اساس ارقام تازه راه شده از طرف ملل متحد حدود 150,000 نفر در افغانستان در 6 ماه اول امسال به سبب جنگ های جاری از خانه هایشان فرار کردند. سوال ما از شما این است که چی تلاش های برای رسیدگی به بیجا شده های داخلی شما در نظر دارین؟
خب اینا که بیجا میشن در هر ولایت ریاستی امور مهاجرین و عودت کننده ها مو درخواستای اینا را برای کمک جمع میکنن، بعد از طریق ریاست امور مهاجرین و عودت کننده ها با مؤسسات بین‌المللی مشترک سروه میشه و کسایی که تشخیص داده میشه که اینا واقعا به جای شدن و مستحق هستن برای اونا کمک صورت میگیرن.
بله آقای بلخی، یک سوال دیگه هم از شما دارم، ای که اخیراً روابط بین افغانستان و پاکستان در جریان است، این که به تیرگی گرایید و پاکستان هشدارهای در مورد مهاجرین افغان داد ولی مسئله بعداً حل شد. شما در مقابل تهدیدات احتمالی آینده در مقابل مهاجرین افغان در پاکستان در داخل افغانستان چی آمادگی های دارین؟
خب اما قسمی که در حادترین شرایط مشکلاتی برای مهاجرین به وجود آمده بود و حل شد، ما امیدوار هستیم که در رابطه با پدیده مهاجرت سیاسی نگاه نشود و به عنوان یک پدیده انسانی و بشری مورد توجه باشه، هرگاه با این شکل باشه مشکل جدی بروز نخواهد کرد. خوب امکان داره به صورت موقتی مثل چند روز گذشته کدام مسائل پیش بیاید و ما امیدواری مهمی هست. هرگاه اگر کدام حالات غیر مترقبه پیش بیاید، خب طبعا با توجه به اون حالات باز ما تصمیم خواهد گرفتیم که چیکار باید بکنیم.
وزیر مهاجرین سید حسین عالمی بلخی درباره کمک با بیجا شدگان معلومات داد. ساعت 11 و 27 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. وزیر امور خارجه آمریکا وارد مسکو شد تا با مقامات روسیه روی حل نزاع سوریه گفتگو کند. جان کری در سفر 2 روزه‌اش دیروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مقیم نایب می‌شنویم.
وزیر امور خارجه آمریکا پیشنهاد همکاری بیشتر را در مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در سوریه با مقامات روسیه ارائه می کند. جان کری در بدل همکاری های بیشتر در مبارزه بر ضد داعش از مسکو و دمشق می خواهد روند انتقال قدرت سیاسی به سوی یک حکومت جدید در سوریه را آغاز کند. الیزابت رودیو رئیس دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن به خبرنگاران گفت: مداخله نظامی قابل ملاحظه روسیه در سوریه برای تعیین سرنوشت این کشور مسئولیت بزرگی را به روسیه سپرده است. وزیر امور خارجه آمریکا با مقامات روسیه روی این مسئله صحبت می کند. با باور ما زمان آن فرا رسیده تا جانب روسیه فیصله کند که برای رسیدن به اهداف خود در سوریه جدی است. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در این سفر 2 روزه‌اش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفتگو می کند. آجندای گفتگوی وزیر امور خارجه آمریکا را با مقامات روسیه بحران داخلی سوریه یعنی سرنوشت بشار اسد و وضعیت در شرق اوکراین تشکیل می دهد. بر اساس گزارش واشنگتن پست، جان کری در این دیدار خود همچنان فهرست پیشنهادها از سوی رئیس جمهور باراک اوباما در مورد چگونگی همکاری آمریکا در مبارزه با گروه داعش و گروه مبسوم به جبهه النصره مرتبط به شبکه القاعده را به جانب روسیه خواهد سپرد. الیزابت رودیو رئیس دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: ما همچنان گفتیم که بدون قید و شرط به چنین دیپلماسی که نتایج واقعی در پی نداشته باشد نمیتوانیم تعهدات را بسپاریم. ما با آن تلاش هایی که آجندای دیگر دارند پختگی سیاسی دادن نمیتوانیم. وزیر امور خارجه آمریکا برای ایجاد زمینه انتقال سیاسی در سوریه متحد است. موقف ما در مورد بشار الاسد تغییر نکرده است. به نوشته واشنگتن پست جان کری به جانب روسیه پیشنهاد میکند که یک مرکز مشترک فرماندهی و کنترل نظامی را برای هماهنگی عملیات هوایی بر ضد گروه داعش در سوریه ایجاد کند. روزنامه در ادامه می نویسد در این مرکز برای بهبود هماهنگی مبارزه مشترک نظامیان و کارمندان استخباراتی هر دو کشور جا به جا می شوند. حکومت آمریکا پیشنهاد کرده که این مرکز در اردن ایجاد شود. قصر سفیر پس از ورود جان کری به مسکو گفت هرچند ایالات متحده آمریکا در عملیات بر ضد داعش در سوریه با نظامیان روسیه هماهنگی ندارد، اما در این قسمت از همکاری روسیه استقبال کرده است.
گزارش بود از تلاش‌های مسکو و واشنگتن برای مهار کردن بحران سوریه و بحث روی وضعیت شرق اوکراین. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را می‌شنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین فشرده مهمترین اخبار ساعت. در یک حمله ظاهراً تروریستی، یک مهاجم شب گذشته حداقل 80 نفر را در فرانسه توسط موتر لاری خود کشت و ده تن دیگر را زخمی ساخت. ملل متحد میگوید در 6 ماه اول امسال به خاطر جنگ و ناآرامی در افغانستان بیش از 149 هزار نفر بی خانمان شدند. عراق پیروزی های اخیر خود در برابر گروه دولت اسلامی را با رسم گذشت نظامی در بغداد دیروز جشن گرفت. وزیر خارجه آمریکا دیروز با ورود به شهر مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کرد. و اتحادیه اروپا میگوید مردم گرجستان از ماه اکتبر امسال به بعد بدون ویزه به کشورهای عضو این اتحادیه رفته می توانند.
فکر نو با جوانان.
سلام شنونده های رادیو آزادی، در میزگرد این هفته برنامه فکر نو با جوانان من عالم رحمانیار با شما هستم. امید است تا آخر برنامه با ما باشید. موضوع برنامه امروزی ما بحث پیرامون افزایش معتادان خصوصا دختر خانم های جوان در شهر شبرغان است. مهمانان ما در این برنامه هر یک حاجی عبدالقادر فولاد، فعال جامعه مدنی و رئیس نهاد اجتماعی حرمت، حلیمه صدف عضو شورای ولایتی، الماس مختومزاده و میلاد نبرد محصلین پوهنتون جاوزجان با ما هستند. جوانان عزیز، تشکر از هر یک شما که دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه حضور یافتین. و حال برنامه را با یک مقدمه کوتاه آغاز میکنیم. قسمی که دیده میشود در این اواخر یک تعداد جوانان معتاد به مواد مخدر خصوصا خانم های جوان بالای جان دکانداران و باشندگان شهر شبرغان بلا شده به آزار و اذیت آنها میشتابند. مسئولان امنیتی هم از چندین ماه به این طرف تلاش کردند تا با راه اندازی کمپاین ها، تداوی و جلسات دوامدار با هماهنگی ارگان های زیربط به این مشکل رسیدگی کنند، اما موفق نشدند. حضور معتادان جوان اعم از پسران و دختران به اندازه‌ای در شهر شبرغان آشکار است که دیگر نمیتوان آنها را به عنوان یک مشکل درجه اول به حساب نیاورد. خب در این مورد سوال اول ما متوجه آقای فولاد میشه. شما که من حیث فعال جامعه مدنی از این موضوع اطلاع دقیق دارین و در جلسات هم اشتراک میکنین، آیا حضور این اشخاص در عالم نشگی در گردگوشی شهر در نوع خود تکان دهنده نیست؟
سلام بر شما، سلام بر میمانان عزیز و به اجازه شما میمانان عزیز و سلام بر شنوندگان رادیو آزادی. واقعا افزایش معتادان جوان به ویژه دختر خانم ها یا زنان واقعا نگران کننده است و باعث آزار اذیت کانداران میشه که را ما نمیتونیم کتمان کنیم و بدبختی اساسیش است که امروز در شهر شبرغان واقعا حکومت محلی در قبال جلوگیری از تولید کشت قاچاق مواد مخدر و فروش آن واقعا یعنی دست کم داشته و فعالیت های نکرده. این باعث شده که حتی از ولایت های همجوار ولایت جوزجان معتادان جوان غیر جوان اناس ذکور واقعا سرازیر شوند. این خیلی تکان دهنده است، خیلی نگران کننده است. حتی ما شاهد از این بودم که دیروز یک تن از معتادان جوان که از قبل نشناختمش یک جوره بوته با دستش داشت. ما دکان فتوکاپی بودم، برآمدم گفتم او جوان تو شهر نمیکنی کارا میکنی؟ گفت تو مرا نمیشناسی؟ مردم خب سیمت را میشناسم، افسوسم به این میشناسم توی کارا میکنی. یک کسی دلالت کرد گفت که غرسش نگی معتاد از بیچاره مریض است. من اینجا افسوس میکنم به دولت مردا و کارشناسا و مردم خود، البته به تعداد اقلیت اکثریت میفهمند. ما مریض یا بیمار به کسی اطلاع کرده میتونیم که از طریق صفحات اجتماعی فیسبوک خودم گفتیم و کسی ما مریض یا بیمار اطلاع کرده میتونیم که او ناخواسته دچار یک بیماری شود. دو ناخواسته وقتی که آدم بخواید خودت دچار یک بیماری بکنه و او هم از دست خودش باشه، او را بیمار گفته نمیتونی.
یعنی این برخورد شما یعنی مریضی از رو دوچند نمیسازد؟
نخیر ما نمیخوایم که الفاظ به میان بیارم. البته به نظر من یک دیدگاهیم است، چون میگن خود کرده را نه درد است نه درمان. وقتی که خودتان از عواقب یا از رار یک موادی که استفاده میکنین با خبر باشین که مبتلا شما را میسازه، او را شما شکایت از کسی کرده نمیتونین در صورت که آگاهی داشته باشین. ما برادر گفتم برادر تو این کار نکو. بعد از یک کس چند نفر دیگه آمد دلالت کرد که بگذار بیمار است برو خیر گرف یک جوره بود چیز نه خیر. گفتم امروز یک جوره بود از پشت دکان کسی میگیره، فردا از مسجد میگیره، فردا خانه خودم اندازه. همون مثال است که میگه تخم دوز شطور دوز میشه. حال امروز عواقب از اینا باید جلو از اینا گرفته شوه. حداقل برای اینا مطلب نیست که انگیزه داده شوه که بیاین دست از این بکشین تا که خود بدبخت میسازین. این که شما بیمار میگین، بعضی کشورها مافیاها هستن که پروژه ها میگیرن، میلیون ها دلار فایده میکنن و آماری که در چند روز پیش از طریق رسانه ها پخش شد، شما اطلاع دارین که گفته که مافیا در افغانستان سالانه حدود 70 میلیارد دلار عایدات داره از افغانستان. ببینین اگر 70 میلیارد دلار 20% از اینه که معادل تقریبا 14 میلیارد دلار میشه، اگر اینه دوباره به افغانستان به مصرف رسانن، میتونه که در دولت حداقل پای خود مستحکم بسازه، میتونه که خود مواد مخدر ترویج بده. وقتی که در یک جامعه مواد مخدر ترویج کرد، یعنی معتادان زیاد شد، اونا مجبور هستن به خاطر خود حتی داخل اولی خود مواد مخدر کشت کنن. یکی از مردم هم بدبخت میشه، افغانستان هم بدبخت میشه. ما یک بکسل دائمی هم نمیرسیم. واقعا آزار دهنده است، واقعا تکان دهنده است. ما را خود روحن آزار میده. من میفهم که جوانای دیگر که در این میز گرد هستن اینا را آزار میده و مجموع مردم افغانستان آزار میده و از نگاه دین مقدس اسلام کشت و زرعش، نوشیدنش، تمام چیزی که نشاور است حرام است. و حتی گفته وقتی که یک زمینه برای مواد مخدر یا برای یک چیزی که نشاور است استفاده میشه، چندین سال از ثنای خدا میمونه. الحمدلله ما شما مسلمان هستیم، افغانستان کشور سنتی.
تشکر آقای فولاد. و حال برمیگردیم به حلیمه صدف، باید به این سوال ما جواب داد. وقتی که سارنوالی ریاست مبارزه با مواد مخدر، شورای ولایتی ریاست صحت عامه، امنیت ملی و مقام ولایت درباره کاهش اعتیاد جدی کار میکنند، ولی چطور شده که باز هم تعداد معتادان دو برابر افزایش یافته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام عرض ادب خدمت شما و شنونده های رادیو آزاد. قسمی که فرمودی دوست ما حاجی سید فولاد و دیگر دوستایی که اینجا هستند، مواد مخدر، زرعش، قاچاقش در افغانستان نه شروعش بوده نه ختمش هست، ایره همه میفهمیم و آزار ازی و ضرر هزی به مردم افغانستان واقعا یک چیز متاثر کننده هست، بخصوص در قشر جوانی که در ولایت جوزجان هستن. و دلیل علل سبب ازی را ما اول پیدا کنیم که دلیل ازی چی هست، چرا جوانان ما رو به مواد مخدر میارن، چرا افزایش پیدا بکنن. این چراها را ما باید اول پیدا بکنیم که آیا دولت در این قسمت چی کارها را کرده، چرا اقدام نمیکنه. و یگانه دلیلش ما ایره فقر و بیچارگی و بیکاری مردم و بخصوص قشر جوان میدونم. ما چند وقت شکایاتی که از اهالی داشتیم، از دکاندارا داشتیم، از همشهری های ولایت جوزجان داشتیم، در شورای ولایتی ما یک گرد همایی وسیع را در مقام و سالن مقام ولایت شاهدش رسانه ها و خود شما هستیم که برگزار کردیم و از ارگان های کشفی امنیتی بخصوص مقام ولایت ما ایره خواستیم که بر ما وضاحت بتن که این مردم شکایتش تا چی و میتونه پاسخگو باشن و اینا چی بکنن، باید بالاخره راه حل پیدا شود. حتی ما شاهد ازی هستیم که چمن حضوری که یگانه چمنی که سیمای شهر جوزجان جان میکشه در ما رو برای مقام ولایت است، یعنی پیش دروازه مقام ولایت ما متودین عملا میبینیم. بنان ما این نشست که برگزار کردیم و امی نشست ما سبب ازی شد که ما 570 تن از متودین از شهر شبرغان و کمتر از اینا اوناس بودن، دیگر بیشتر از اینا جوانایی بودن که واقعا از بیکاری و فقر و بیچارگی اینا رو به مواد مخدر آورده بودن. جمع‌آوری شد ایره یک دفعه ما نفوس شماری کردیم که چقدر تعداد از اینا قامش معلوم کنیم. بالاخره تصمیم به این شد که
والدات بودن
570 تن از اینا بودن.
تصاویر واضحی از خرید و فروش و مصرف مواد مخدر در داخل شهر دیده میشه. حتی تعداد زنان معتاد روز تا روز ازدیاد پیدا کرده. این تعداد زنان سابق نبود و تازگی معتاد شدند. اینها کجایی هستند؟ از خود شبرغانند یا از کدام شهر دیگه آمدند؟
و از 570 تن از اینا بیشتری از اینا از مزار شریف، فاریاب، سرپول بود و 270 تن از اینا از اولسوالیا و اطراف جوزجان بود که در مرکز اینا یعنی آمده بود. و این مقام ولایت یک مشوری را قطع ارگانای کشفی امنیتی برای انداختن با همکاری ریاست مواد مخدر که چی رای حل پیدا میشه و ما بتانیم حداقل اینا را جلوگیری بکنیم. و کسایی که واقعا وضعیتش خیلی وخیم بود، خطرناک بود، کسایی که یعنی پذیرش نظر به ما یک شفاخانه 50 بستر داریم و گنجایش بیشتر از اون ما نداریم، به اونجا معرفی کردیم. و باقی‌مانده از اینا تعداد کمی نیست، ایده ای حداقل یک کمپلکس باشه که حداقل کل از اینا رو کاور بکنه، تا کوشش بگیره تا اینا رو تداوی صحیح شوه که در آینده اینا دوباره رو نبیارن در مواد مخدر. ما اکثرا داشتیم تداوی شده بعد از 6 ماه، 4 ماه، 2 ماه دوباره رفتن در کار قبلی خود ادامه دادن. و یگانه دلیلش هم اینا مشغول نبودن به یک مصروفیت اینا بودن، چون مصروفیت نبود بیکاری خودش دوباره انسان به کارهایی که نامشروع باشه میکشانه. امکانات ازی در سطح ولایت شما هم میفهمین، ما هم میفهمیم که امروز دولت به قلت بودجه مالی دچار است نداشتیم. و ایره ما در وزارت عملا مکتوب رای کردن تا بتانن یک اولی که ظرفیت همی 500 نفر 700 نفر داشته باشن و امنیت از اینا ارگان های امنیتی گفتن ما در دوش میگیریم، حتی غذای از ایره گفتن مقام ولایت گفتن ما در دوش، حداقل همی ضرورت چیزایی که اولیه هستن اینا را حداقل بتانن مهیا بکنن. وزارت مواد مخدر اینا پیشنهاد رای کردن به وزارت مواد مخدر که تا به امروز بدبختانه که جواب از اینا آمده که سرنوشت از اونا یعنی امروز که ما شاهد هستیم دو چند شاهد شده باشه. این حال ما 5 ماه 6 ماه پیش براتون میگیم که همچی یک حالت بود. و تا فعلا کدام اقدامی را ما از طرف کسایی که تصمیم گرفتن را مسئولیت گرفتن تا حالا اقدام نوی که باشه بر ما یک دستاورد باشه، خوشبینی باشه ما نداریم. متاسفانه امو قسم که همشهریای ما از این رنج میبرن و شورای ولایتی بخصوص ما جوانا واقعا ما رنج میبریم، چون که روز افزون تعداد معتادین واقعا در ضرر جوان ها هست، روی شکنی برای جوان ها هست، روی زری برای جوان ها هست. این خودش یک چیز واقعا تکان دهنده است به ولایت جوزجان، چون ولایت جوزجان یک ولایت فرهنگی ولایتی هست که واقعا تعداد زیاد مردمش همیشه علاقمند به علم و فرهنگ و سواد و صلح بودن. متاسفانه در این اواخر بیشتر جوانای ما در مواد مخدر روی آوردن تکان دهنده است بر ما، و ایره که با بیشتر مقصد دیدم میدانیم که دولت مرکزی توجه جدی نداشته در این حرف. اگر اینا توجه جدی میکردن، فابریکا را پال میکردن، زمین اشغال زایی را برای جنا مهیا میکردن، خود به خود معتادین یعنی کم شده میره. وقتی کسایی که ما تداوی میکردیم اینا را مصروف کار میساختیم، کسایی که تداوی میشدن اینا را معرفی میکردیم، این خودش کاهش معتادین بود. و متاسفانه که اشغال زایی برای جنا نیست. اگر کسایی تداویش هم یک ما دو ما چقدر خانه خواب کنن.
بله، وانو سر قسمی خود شما هم تایید میکنین، ازدیاد معتادین زن خصوصا در شهر آقچه یا در شهر شبرغان روز تا روز بیشتر شده میره. آیا به همکاری ریاست امور زنان که یک اداری دولتی است نتوانستین که یک تعدادی که از زنان دیشر با مواد مخدر روی آوردن و روی بازار با مردان یک جا زندگی میکنن و یا بسر میبرن از طرف شب در پیاده روها؟ میشه که تجاران محل، پولدارا، افراد خیرخواه در این مورد همکاری بکنن که قسمی که شما گفتین یک حوله رو بگیرین اینا رو جا با جا بسازین، نتونستین به این کار موفق شوین؟ چطور؟
متاسفانه که این بحران اقتصادی که در افغانستان آمده، فعلا تجارای ما خودشان در بحران اقتصادی مواجه هستند. کسایی که اقتصاد بسیار این تجارت بسیار کلان بزرگ داشتن همه انتقال دادن سرمایه خود را بیرون از کشور، چون وضعیت افغانستان به همه معلوم است. و کسایی که می تجارت کوچک داشتن اونا در بحران اقتصادی خودشان مواجه هستند. فعلا بازار اقتصادی افغانستان به همه معلوم است که به کدام وضعیت قرار دارن. قبلا ما اینمی حس همکاری را یک سال پیش ما داشتیم و متاسفانه روز به روز وضعیت اقتصادی افغانستان از یک طرف محدود شده میره، وضعیت اجتماعی دیگر طرف محدود شده میره و وضعیت امنیتی دیگر طرف تهدید است. خویی خود از این سبب ازی شدن که مردم نتونن دست هم دیگر را بگیرن. این مشکل اساسیش دولت مرکزی ما است که توجه نمیکنن. اگر وزارت مواد مخدر بودجه اقتصادی ده هم چه مورد داره، باید اینا را محکم بگیره که چرا تطبیق نمیکنه، چرا جلوگیری نمیکنه. وقتی که نداریم به خاطر چی از این وزارت چی فعالیت میکنن؟ اینا میشه که باید از وکیلای پارلمان پرسان کرد که اونا را محکم بگیره. میشه که خود وزیر صاحب بگیرن، میشه که رئیس دولت محکم بگیرن که ما دولت مرکزی در این چه کار کرده که تا فعلا دو سال دو نیم سال از حکومت وحدت ملی میگذره تا فعلا کدام اقدامی را ما نمیبینیم. بدبختانه که روز افسون از مشکلات و چالش های جوانان که از جمله مواد مخدر است.
بله، بانو صدف، به خاطر جمع‌آوری معتادان از شهر بعد از این چگونه سازماندهی شود؟ چه تصمیم گرفته شود؟ چه تصمیم خواهد گرفتن که این معتادین از داخل شهر جمع‌آوری شود؟
جمع‌آوری از کدام مشکل نداره. جمع‌آوری از ما نهادهای مدنی خود داریم، فعالین جوانا را داریم، شهرولی ها را داریم، حتی خانم های فعال ما داریم که در این قسمت ما همه رضاکارانه آمده از هستیم هم سروی بکنیم هم جمع‌آوری بکنیم. اینا کی تعمیر تداوم میته، کی تضمین میکنه؟ تضمین وجود نداره. اگر بودجه برای دولت باشه، جوانا کار شورای ولایتی اینا نظارت هست، تحلیل هست، انعکاس هست و از انعکاس دادن و بلند کردن صدای ملت است. ما صدایش از هر طریقی که باشه، چی رادیو باشه، چی تلویزیون باشه، چی رسانه های چاپی صوتی و اجتماعی باشه، ما همیشه رساندیم، پشت پرده نموندیم، صدای مردم را رسانیم. وقتی که اقدام نمیشه، کار عملی نمیشه، ایره خود شما میفهمین، ما امروز هم میفهمیم. همین دو نیم سال است که آرزوهای مردم همه در گفته مردم در گلونایشان مانده و وعده های دولت هم عملی نشده. این یک چیز واقعی هست، ایره هیچ کس پنهان کرده نمیتونه که متاسفانه یک از اون شد ما هم هستیم.
سوال بعدی ما متوجه الماس مختوم زاده بشه. شما که در پوانتون جوزجان محصل هستین، گفتین در کنفرانس ها به ارتباط مواد مخدر اشتراک کردین. هدف از راه اندازی این کنفرانس ها چی بوده و در کجا این کنفرانس دایر شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه آقای فولاد و بانو صدف میلاد همسنفی عزیزم و شما رحمانی صاحب، البته به جواب سوالتون باید گفت که همه ساله در پنزه اقتصاد پانتون جوزجان افری کنفرانس ها دایر میشه. البته کنفرانس های ما کنفرانس های علمی است که هدف ما یا هدف از بنزه رشد استعدادها، رشد سخنرانیشان در مقابل رؤسا، در مقابل ما بتوانن هم رشد تحصیلی داشته باشن و هم رشد سخنرانی داشته باشن و همچنان بتوانیم معلومات های روز، عادت های روز به مردم و به مسئولین عزیز خود گوشزد بسازیم. این بار نیز نوبت به ما رسید، به ما و همکار میلاد جان، که موضوع مواد مخدر و تاثیر آن بالای اقتصاد افغانستان بود که هم ما در این باره هم انواع از او تمام کارکردها، جمله تمام موضوعات که مربوط مواد مخدر و تاثیر آن بالای اقتصاد افغانستان میشد جمع‌آوری نمودیم و همچنان با کمک نهادهای مانند ریاست مواد مخدر و شهامت سنتر ما تقریبا یک هفته و دو هفته دویدیم پشت از این مراکز تا بتوانیم معلومات ها و عادت های روز به دست بیاریم.
بله، گفتین شهامت سنتر، گفتین که یک پروژه آمریکایی است، در یک تعداد اطفال خورسین تداوی میشه. از نزدیک دیدین وضعیت از اطفال چطور بوده؟ رو به بهبود بوده؟ آیا خوبتر تداوی میشده؟ اینجا زیادتر این اطفال که هستن به گفته خود از این مسئولین از این مسئله از اطراف میآیند اینجا؟
بله، رفته بودیم همینجا در شهامت سنتر، ما میلاجان رفته بودیم، دیدیم اطفال بسیار، یعنی کارکردشان، روند فعالیتشان بسیار خوب بودن، اما ما ندانستیم که معلومات شخصی از اونا میشد، مثلا چطور از چه خمال چرا اینا معتاد میشن، خصوصا اطفالا، یعنی عامل عمده یا عاملی که اینا را باعث میشه که معتاد شون کی است، چی است، چرا، آیا فامیلایشان در اینا متوجه نیستن و یا اشخاص ها یا قاچاقبرا یا کسای بیرونی هستن که اطفال معتاد میشن و یا هدفشان از اینا چیست،
یعنی
آیا
اگر فامیل ها
بله ها. اونا هم بسیار گفتن، ما بسیار شله شدیم یا اصرار کردیم و آنها هم گفتن که ما یک نهاد خصوصی هستیم، نمیتونیم به صورت کامل تمام معلومات خود را بتیم، از این خاطر شما باید یک مکتوب بیارین که ما بتانیم این مکتوب اجازه از این معلومات خود از کابل گرفته و به شما ایران نماییم. مکتوب آوردیم، مکتوب برشان دادیم، مکتوب ایمیل هم کردن، بازم گفتن، یعنی معذرتشان رو پیش ما اظهار کردن، گفتن که ما نمیتونیم معلوماتی خود به شما بدهیم چون مرکز ما مرکز خصوصی است. ما هرچند گفتیم یک صرف هدف ما آگاهی دهی به مسئولین است، آگاهی دهی به مردم است که مواد مخدر اینتک تاثیرات داره، به این تعداد معتادان وجود داره، هم از لحاظ هم از طبقه اطفال، هم از طبقه جوانان مذکر و هم از طبقه جوانان مؤنث و غیره، اما حاضر نشدن. بازم ما از طریق رسانه ها از اینترنت جویا شدیم و معلومات های بسیار متعدد را در این باره یافتیم و در کنفرانس خود اظهار داشتیم.
میلاد محصل پوهنتون جوزجان، به نظر شما آیا جوانان محصل و یا شاگردان مکاتب هم به این عمل آغشته شدند؟ چرا که بسیاری از این معتادان اطفال و جوانان باسواد و نوجوانانی هستند که در شهر به سر میبرند؟
با عرض سلام و احترام بر تمامی از بینندگان رادیو آزادی، در خدمت شما باید عرض بکنم که بیشتر در معرض مواد مخدر و معتاد افرادی وجود دارند که اینها نوجوان و یا نوجوانان هستند. این جوانان و نوجوانان بیشتر در معرض خطر مواد مخدر اینها روبرو هستند. اینها در اثر عمو ظرفیت کمی که دارند و با ناملایمتی ها و همچنین مشکلات زندگی که اینها روبرو میشن، از بس این که درک و فهمشان ضعیف است و نمیتونن در مقابل این نوع مشکلات ایستادگی بکنن، اینها ناچار خود را در دامن مواد مخدر میندازن. ما اصلا مواد مخدر را اگر مراحل اعتیاد شب بررسی بکنیم، مراحل اعتیاد ما به سه بخش تقسیم میکنیم. اول مراحل آشنایی هستند، یعنی در این بخش افراد و اشخاصی که وجود دارن، اینها از طریق دوستان ناباب گمراه که دارن، از طریق اینها با مواد مخدر آشنا میشن.
بله، خود معتادین هم زیادتر روی همین موضوع تاکید میکنن.
بله، از طریق هم دوستان نابابی که دارن با همین مواد مخدر آشنا میشن. این مرحله آشنایی است و در مرحله دوم اینها در مقابل همین مواد مخدر شک تردید پیدا میکنن که آیا استفاده از مواد مخدر ضرر روانی و یا روحی داره یا نخیر، با این شک تردید پیدا میکنن که در اینجا مواد مخدر بالاخره اینها مصرف میرسن. در اینجا باز مرحله اعتیاد باقی شروع میشه که مرحله سومی و خطرناکترین مرحله میست. افرادی که در مرحله اول مواد مخدر استفاده میکنن، اینها با یک لذت خاص و زودگذر اینها مواجه میشن و تمام فشار و استرس های روانی که دارن در دوره اول این را گم میکنن با امید از اینکه به همین نشه اولی دوباره بر رسند، اینها بر مواد، بر استفاده مواد مخدر خود، بر میزان استفادهش خود میافزایند، که رفته رفته اینها نمیفهمند که چه وقتی به مواد مخدر اینها معتاد میشن. بالاخره اینها رفته رفته با همین مواد مخدر اینها معتاد میشن. خب در اینجا هم عمو نوجوانان که وجود دارن، اینها بیشتر با مواد مخدر چیز میکنن. این قسمی که با نصدف گفتن، زمانی که معتادان در جامعه وجود دارن، اگر ما در قسمت تداوی روحی و روانی آنها بپردازیم، این میتونه در کوتاه مدت موثر باشه، اما در دراز مدت رفته رفته باز هم اینها به مصرف مواد مخدر رو میارن. علتش همینه که ما تا زمانی که عواملی که باعث یعنی معتاد شدن افراد به مواد مخدر میشن، اینها را یعنی ریشه کن نسازیم، تداوی روحی روانی آنها در دراز مدت موثر بودن نمیتونه. و عامل دیگرش هم ازدیاد مواد مخدر در جامعه است. افغانستان ما میفهمیم که با عنوان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جامعه در جهان شناخته شده و عموماً بیشتر از 10% نفوس افغانستان معتادان تشکیل میدن. این از بس این که امی مواد مخدر به پیمانه خیلی گسترده در جامعه ما وجود داره. تا زمانی که امی مواد مخدر به پیمانه بیشتر در جامعه وجود داره، تعداد معتادین احتمال افزایش اینها وجود داره. زمانی که ما بخوایم امی تعداد از تعداد معتادین بکنیم، باید امی مواد مخدر که در جامعه وجود داره اینها را باید محدود باید بکنیم.
و در اخیر باز هم با آقای فولاد مراجعه میکنیم که اگر کدام پیشنهاد و نظری است پیشتان باقی مانده باشه، میتونین با دوستانتان شریک بسازین.
تشکر. البته پیشنهاداتی که من دارم از زبان خودم نیست، از زبان نمی جوانایی که در میز گرد، از زبان کسایی که در میان افغانستان زندگی میکنن، جغرافیای افغانستان، جلوگیری از تولید قاچاق، کشت، خرید فروش مواد مخدر در سطح ملی به ویژه در سطح محلی است. یعنی در هر ولایتی که هستیم، حاکمان اموجه، والی اموجه، فرمانده امنی اموجه، تمامش دست به دست هم بتنی اگر ماهنگی به وجود بیارن، حداقل زحمت خدا بکشن، حداقل. دوم، آگاهی دهی برای کافه ملت، زنها چی مردا، از طریق رسانه های همگانی و نهادهای مدنی. بعدش وعظ و تبلیغ توسط علمای کرام است که بسیار اثرگذار است، بسیار اثرگذار است، از طریق تکایا و مساجد. و همچنان یک پیشنهاد دیگه که من دارم، شاید برای دوستا جالب باشه، پرداخت پول طویل مدت، پول ناچیز، پول یک چیزی که برای داقین فقیر، و همچنان انگیزه دادن بر از اونا که یک کشت را بدیل بر قاچاق کشت زر مواد مخدر بسازن. مثلا زعفران، مثلا امو خانه های پلاستیکی که از اون میوه های تازه به وجود میاد، و همچنان اگر پول نمیتن بر اونا سولر بتن، چای عمیق برشان بکنه، تو زمینه برشان مساعد چون از اون زمینه کمی که دارن حداقل حاصلات بیشتر بگیره. این راه حلش است اگر واقعا ما بخوایم. متاسفانه میلیون ها دلار مایل میشه به مصرف میرسه، مستقیما برای کسایی که واقعا متضرر است، واقعا فقیر است، واقعا جایی که باید به درد بخوره در اونجا مصرف نمیشه. این جای بسیار تاسف است، جای بسیار تاسف است.
تشکر. با امید آنکه مسئولان ولایت جاوزجان با همدلی و همزبانی در آینده نزدیک بتوانند مشکل معتادین را حل نمایند، برنامه فکر نو با جوانان را در همینجا خاتمه میبخشیم. از حضور همه شما مهمانان یک جهان سپاس.
تشکر از شما که واقعا ما را دعوت کردین، تونستیم حداقل درد ملت از طریق رسانه شما به گوش مسئولین و حداقل به سمعشان برسانیم.
ممنون شما. تا تقدیم برنامه بعدی که باز هم خدمت شما جوانان قرار میگیریم، هر یک شما را به لای پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. دوستان خوش.
فکر نو با جوانان.
دل نشم درد وجودش میچینم
هر گاهی که بیمار می باشد، خسته و ناقرار می باشد. خسته می شم بیمار می شم، افتیده و شل می شم. عشق من زیبا سه مردا، بی جوره و یک تا سه مردا. دستو پایم را